کلیسا دلم تنگ شده بود. خوشحالم که باز شما عزیزان رو میبینم. روزای خاصی رو پشت سر میگذاریم و مطمئن هستم که همه شما در این روزها خبرها رو دارید دنبال میکنید و مهمترین خبری که فکر میکنم توی تلویزیون و رسانه ها وجود داره درباره چیه؟ مهسا. بله مهسا هم البته هست. بله بله بله. ولی خب توی منظورم خبر چیز خود انگلیس هستش. بله البته که مهسا هم واقعا دل ما واقعا به درد اومده برای چیزایی که اتفاق میفته در کشور ما. خداوند ببینه و عمل بکنه. ولی منظور من بیشتر فوت ملکه الیزابت هست بود که این روزا مرتب توی تلویزیون و نه فقط توی تلویزیون دیگه، شما وسط لندن که برید اونجا این صفای طولانی و این خیلی مردم که دارن میان و تا به چند لحظه در برابر تابوت ایشون بایستن، من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم به خاطر این قدردانی مردم، به خاطر اینکه توی همچین موقعیتهایی ما میبینیم که مردم، انسانها، هرچند که حتی توی زندگی خودشون ممکنه بعضی از ارزش‌های والای اخلاقی، انسانی شاید گاهی وقتا به نظر بیاد که بهش چندان پایبند نباشن، ولی توی همچین موقعیت‌هایی می‌بینیم که چطور نشون میدن، که تشخیص میدن در قلب همه انسان‌ها این وجدان اخلاقی هست، این قوه تشخیص رو خدا گذاشته با وجود همه سقوط انسان و دور شدنش از خدا و مخدوش شدن این وجدان اخلاقی، ولی باز ما صورت خدا هستیم، خداوند ما رو به صورت خودش آفریده و بنابراین در همه انسان‌ها این قوه تشخیص وجود داره و توی همچین موقعیت‌هایی به نظر من دیده میشه، جلوه میکنه که مردم تشخیص میدن با وجود میگم همه این بدیهایی که شرارتهایی که میبینیم. پس من فکر کردم که در این راستا امروز پیامی رو بیارم. پس میخوام از کتاب اشعیا باب ششم برای شما بخونم و بعد ببینیم که چه درسایی از این قسمت برای ما هست. این قسمت شرح ملاقات اشعیا با شاه شاهان هستش، با خدایی که پادشاه حقیقی هست، پادشاه ابدی هست و با او رو در رو میشه اشعیا. در سالی که عزیای پادشاه درگذشت، در سالی که عزیای پادشاه درگذشت، خداوند را دیدم که بر تختی بلند و رفیع نشسته بود و دامن ردایش معبد را پر ساخته بود. بر فراز او سرافین، و از یک نوع فرشته هست، فرشتگان عالی رتبه مقرب حضور خداوند، در بر فراز او سرافین ایستاده بودند. هر یکی از آنها شش بال داشت، با دو بال روی خود را می پوشانید، با دو بال پاهای خود را و با دو بال نیز پرواز می کرد. هر یک از آنها به دیگری ندا در داده می گفت: قدوس، قدوس، قدوس است خداوند لشکرها، تمامی زمین از جلال او مملو است. پایه‌های آستانه از آوای او که ندا می‌کرد می‌لرزید و خانه از دود آکنده بود. پس گفتم وای بر من، پس گفتم وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مردی ناپاک لب هستم و در میان قومی ناپاک لب ساکنم و چشمانم پادشاه خداوند لشکرها را دیده است. آنگاه یکی از سرافین پرواز کنان نزد من آمد. او در دست خود اخگری داشت که با انبر از مذبح برگرفته بود. با آن دهانم را لمس کرد و گفت هان این لبانت را لمس کرده است، تقصیرت رفع شده و گناهت کفاره گشته است. آنگاه آوای خداوندگار را شنیدم که می گفت که را بفرستم و کیست که برای ما برود؟ گفتم لبیک، مرا بفرست. فرمود برو و به این قوم بگو همچنان بشنوید اما نفهمید، همچنان ببینید اما درک نکنید. دل این قوم را سخت ساز، گوشهایشان را سنگین کن و چشمانشان را ببند، مبادا با چشمان خود ببینند و با گوشهای خود بشنوند و با دلهای خیش بفهمند و بازگشت کرده شفا یابند. آنگاه پرسیدم خداوندگارا تا به کی؟ پاسخ آمد تا آنگاه که شهرها ویران گشته از سکنه تویی شوند و خانه ها بدون آدمی و زمین خراب و ویران گردد، تا آنگاه که خداوند آدمیان را دور سازد و در میان این سرزمین مکانهای متروک بسیار گردد، حتی اگر یک دهم در آن باقی مانند دیگر بار سوخته، یا میشه تصفیه هم ترجمه کرد، دیگر بار سوخته تصفیه خواهد شد، مانند درخت بلوط یا چنار که چون قطع شود کنده اش باقی میماند، ذریت مقدس کنده آن خواهد بود. خداوندا از کلامت با ما سخن بگو و اونچه رو که مد نظرت هست با ما در میان بگذار. گوشهای ما را باز کن، نباشد که خداوندا چنان که اینجا خوندیم ما خداوندا صدای تو رو نشنویم و آنچه رو که تو میخوای به ما بگی خداوندا نپذیریم. باشد که چشمان ما و گوشهای ما باز باشه خداوندا برای دیدن و شنیدن از تو. در نام عیسی مسیح دعا میکنیم، آمین. خب این ملاقات اشعیا، این به احتمال زیاد شروع خدمت اشعیا. اشعیا یکی از بزرگترین انبیای عهد عتیق، دوران موسی و بعد از اون قبل از عیسی مسیح. اشعیا یکی از بزرگترین انبیای قوم اسرائیل بود و در نوشته های او خیلی حقایق عالی درباره خدا خداوند اینجا به چشم میخوره و یکی از انبیایی هست که مخصوصا در شناخت خدا و صفات او و بزرگی او، اشعیا خیلی حقایق عالی رو در کلامش به ما تعلیم داده، به قوم اسرائیل یاد داده و همینطور خیلی چیزها. یکی از کتابهایی هست که درباره آمدن عیسی مسیح پیشگویی‌های بسیار جالبی داره درباره عیسی و درباره تولد عیسی مسیح، درباره الوهیت عیسی مسیح، درباره مرگ عیسی مسیح و قیام او. اشعیا صحبت‌های زیادی داره. پس واقعا یکی از کتاب‌های بسیار جالبی، یکی از انبیای بسیار برجسته خداوند هست و اینجا می‌بینیم که شرح دعوت اشعیا هست، به احتمال زیاد شروع خدمت اشعیا هست. خدا داره اشعیا رو دعوت می‌کنه به این خدمت بزرگ نبوتیش. و این که اتفاق میفته، میگه در سالی که عزیای پادشاه درگذشت، در سالی که عزیای پادشاه درگذشت. برای اینکه بتونیم اهمیت این رویا رو درست درک بکنیم و احساس اشعیا رو درست احساس بکنیم و از چشمان او نگاه بکنیم، هدف من امروز این هست که ما از چشمان اشعیا نگاه بکنیم و اون چرا که بر اشعیا گذشت ببینیم که برای ما در رابطه ما با خداوند، در شناخت ما از خداوند چه نقشی داره. من امیدوار هستم که رویای اشعیا باعث بشه که ما رویای تازه‌ای از خدای حقیقی داشته باشیم، رویای تازه‌ای از عظمت او، از بزرگی او، از قدسیت او، از جلال او و از قلب او که برای انسان‌ها می‌تابد. پس از چشمان اشعیا می‌خوایم نگاه کنیم و برای اینکه بتونیم درست ببینیم، برای اینکه بتونیم درست تشخیص بدیم، احساس اشعیا رو درک بکنیم، خوب است که یه مقدار درباره عزیا بدونیم که عزیا که بود و چه اهمیتی برای اشعیا داشت. عزیا، درباره عزیا در کتب تواریخ، تواریخ ایام پادشاهان یهود در باب 26، دوم تواریخ باب 26 مفصل میخونیم. عزیا پادشاه بسیار قدرتمندی بود. عزیا پادشاه بسیار قدرتمندی بود، یکی از پادشاهانی بود که بر یهودا، سلطنت جنوبی اسرائیل، اسرائیل به دو قسمت تقسیم شده بود، قسمت جنوبی که یهودا بود، در واقع اون پیروان راستین یهوه بودن بیشتر در سلطنت جنوبی، و بعد قسمت شمالی که اسرائیل بود و یک مقدار بیشتر به بت‌پرستی هم کشیده شده بودن. البته بت‌پرستی در سلطنت جنوبی هم وجود داشت. به هر حال عزیا یکی از پادشاهان برجسته و بزرگ سلطنت جنوبی یا یهودا بود که اشعیا اونجا نبوت میکرد، اونجا زندگی میکرد و اونجا نبوت میکرد. و خیلی ها معتقد هستن که اشعیا اتفاقا در دربار هم با درباریون هم آمد و رفت داشته و شخصی بوده که از مقام و جایگاه بالای اجتماعی هم برخوردار بوده و حتی با پادشاهان هم ارتباط داشته. عزیا در 16 سالگی به پادشاهی میرسه و به مدت طولانی 52 سال بر یهودا پادشاهی کرد. داشتم فکر میکردم در این روزها چقدر میشنویم درباره ملکه الیزابت که 70 سال، یعنی خیلیه، خیلی طولانی بر این کشور به هر حال پادشاه بوده. حالا نوع سلطنت ملکه الیزابت متفاوته با اون پادشاهان اون زمان، ولی به هر حال خیلی به نظر من جالب بود که اینجا با یکی از پادشاهانی روبرو هستیم که 52 سال. اگر شما نگاه بکنید به سرگذشت پادشاهان اسرائیل و یهودا، میبینید که مدت حکومت‌های اونها معمولا خیلی زیاد نیست. تو اسرائیل که مرتب هی اینا تغییر می‌کردن، چون که شرارت می‌ورزیدن و داوری خدا می‌اومد و اینها به اصطلاح برکنار می‌شدن، به هر حال یا کشته می‌شدن. ولی عزیا 52 سال بر یهودا پادشاهی میکنه. کلام خدا میگه که او در طفولیت ترس خدا رو از زکریای کاهن، زکریا یکی از کاهنان بود، ترس خدا رو میآموزه. در همین کتاب 20 با باب 26 تواریخ میگه که عزیا 16 ساله بود که پادشاه شد، 52 سال در اورشلیم سلطنت کرد. نام مادرش رو میگه. بعد میگه که عزیا در روزگار زکریا که ترس خدا را به او آموخت، پس زکریا ترس خدا را به عزیا می آموزه. اگر نگاه بکنیم به سن و سال عزیا و زمانی که زکریا بود، معلوم هست که دوران کودکی و حداکثر نوجوانی عزیا بود که زکریا زنده بود. زکریا شهید میشه، زکریا رو میکشن، پادشاه شریر وقت او رو سنگسار میکنن. ولی معلومه که در یک دوره‌ای از رشد عزیا زکریا زنده بود و اینجا میگه که از زکریا ترس خداوند را به او آموخت. ترس خداوند را به او آموخت. عزیان چرا که در نظر خداوند، بعد میگه عزیان چرا که در نظر خداوند درست بود به جا می آورد. درباره عزیا همین پادشاه کلام خدا میگه عزیان چرا که در نظر خداوند درست بود به جا می آورد، درست همون گونه که پدرش کرده بود. عزیا در روزگار زکریا که ترس خدا را به او می آموخت، دل خیش به طلبیدن خدا معطوف ساخت. عزیا پس ترس خدا را از زکریای کاهن آموخت، دل خودش رو به طلبیدن حضور خداوند، روی خداوند معطوف ساخت. اینا نکات خیلی مثبتی هست. اگر شما نگاه بکنید به سرگذشت پادشاهان اسرائیل و یهودا، می‌بینید همچین چیزایی درباره دیزیادی گفته نشده. بودن برخی از پادشاهان نیکوکار و مثبت و خوب، ولی تعدادشون زیاد نیست. ولی این نکات خیلی چشمگیره اینجا توی کلام خدا. دل خیش به طلبیدن خدا معطوف ساخت و مادام که خداوند را می طلبید خدا او را کامیاب می ساخت. مادام که خداوند را می طلبید خدا او را کامیاب می ساخت. پس چه تصویر مثبتی لااقل از ایام جوانی و به احتمال زیاد بخش بزرگی از پادشاه، ایام پادشاهی عزیا ما اینجا داریم. و بعد کلام خدا شرح موفقیت های بسیار عزیا رو میگه در آیات 6 تا 15. اگر بخونید میبینید از هر لحاظ عزیا نیرومند میشه، از هر لحاظ عزیا نیرومند میشه و از جنبه های مختلف، اقتصادی، سیاسی، نظامی، کشاورزی، و خداوند او رو برکت میده. خداوند او را برکت میده. اینجا میخونیم راجع بهش و حتی میگه که به این ترتیب آوازه وی تا دور دست ها رسید. آوازه وی تا دور دست ها رسید. ولی متاسفانه مثل خیلی خیلی وقتا برای خیلی ها، امیدوارم برای ما پیش نیاد، عزیا شروع خوبی داشت، قسمت بزرگی از زندگی خودش رو، حکومت خودش رو هم به خوبی طی کرد، ولی پایان خیلی خوبی نداشت. متاسفانه در وفاداری نسبت به خداوند ادامه نداد. از آیات 16 به بعد ما متاسفانه شاهد افول عزیا هستیم. میگه اما چون عزیا نیرومند گردید دلش متکبر شد. خیلی وقتا واقعا موفقیت و نیرومند شدن، مخصوصا کسانی که در قدرت هستن، قدرت بسیار چیز خطرناکی هست. قدرت چیز بسیار خطرناکی است. بنابراین این که کسانی که قدرت دارن و در مقام و یک چیز بالایی قرار دارن ولی وفادارانه با خدا زندگی میکنن و راه میرن، این ارزش والایی داره. و من فکر میکنم، داشتم دیروز فکر میکردم که توی این لااقل سالهایی که ما آمدیم در مورد ملکه الیزابت فکر میکردم، حالا ما چون زمان در این زمان هستیم، خب این چیزها رو آدم هی میشنوه، داشتم به مجده میگفتم که تو این سالها، خب ما راجب خیلی ها، مثلا میبینید نخست وزیرها میان، چه میدونم افراد میان، تو همون چند سالی که اینا حاکم هستن چه چیزهایی که اتفاق نمیفته و چه چیزهایی که بالاخره توی رسانه ها و تو جاهای مختلف درباره اینا گفته میشه. ولی عجیبه که این زن، و صحبت خانم ها بود، به نظر من ملکه الیزابت یک زن به نسبت نمونه ای هست که توی این همه سال ما خیلی من نشنیدم، یعنی با وجود این همه مطبوعات و همه منتظرن در کمینن که یه نفر چی میگن دست دست با خطا بکنه و آبروشو ببرن و تو همه رسانه ها راجبش صحبت کنن، ولی این خانم خیلی خوب خودش رو نگه داشت. یعنی با وجود اینکه بحران های زیادی تو خود خانوادش هم پیش اومد، ولی خودش رو خوب حفظ کرد تا این آخر. و وقتی که آدم میبینه توی این تلویزیون که چطور مردم که شاید تا دیروز خیلی آدم فکر نمیکرد که اینقدر نسبت به ایشون ارادت داشته باشن، اینطور صف کشیدن که نمیدونم چند ساعت، 24 ساعت چقدر صف کشیدن. دختر ما دیشب اصلا رفته اونجا، اصلا مونده نیکو و که ببینه یه لحظه بره اونجا فقط توی اون جا و یک ادای احترام بکنه. یک حقیقتی رو نشون میده، یک حقیقتی رو نشون میده که وقتی کسانی با خداوند، این زن واقعا اگه شرح زندگیش رو شما بخونید ببینید یک ایمان ساده‌ای به خداوند داره و توی صحبت‌هاش با اینکه خب خیلی مواظب هست که چی میگه، ولی دیده میشه توی صحبت‌ها و سخنرانی‌هایی که معمولاً تو زمان کریسمس و جای دیگه میکنه، شما ایمان ساده او رو به خداوند میبینید و در توی زندگی هم آدم میشنوه. به هر حال متاسفانه عزیا تا آخر وفادار نموند نسبت به خداوند و دل او متکبر شد و به جذام مبتلا میشه. اینجا واضح گفته نشده که چند سال از حکومتش رو در آخر مبتلا به جذام بود، ولی به هر حال پسرش در حینی که هنوز عزیا پادشاه بود، به هر حال از طرف او حکومت میکرد، اداره میکرد مملکت رو، تا اینکه بالاخره عزیا میمیره. به احتمال زیاد اشعیا در طول این مدت، حالا نمیدونیم اشعیا دقیقا اون زمانی که دعوت میکنه خدا او رو چند سال داشت، ولی به هر حال بچه نبود، جوان نبود، چیزی به نظر نمیاد که جوان بوده باشه. پس دوره ای از زندگی و رشد خودش رو همزمان با عزیا بود و احتمالاً دنبال میکرد این وقایع رو، دنبال میکرد و به خیلی ها معتقد هستن مفسرین که احتمالاً اشعیا عزیا رو دوست داشت و یه جوری به او نگاه میکرد، یه جوری امید داشت به عزیا که عزیا بالاخره اینجا داشت لااقل قسمت بزرگی از حکومتش داشت درست عمل میکرد و حکومت یهودا رو که کسی نبودن، چیزی نبودن اینا، اگر شما نگاه کنید در قیاس با امپراتوری های بزرگی که وجود داشتن، اینا یک گروه خیلی کوچکی بودن، ولی واقعا به قدرت و حشمتی رسانده بود اسرائیل رو، یهودا رو. پس احتمال زیاد اشعیا از مرگ این پادشاه برای اشعیا یک تجربه بود، مثل خیلی ها که شاید امروز تأسف میخورن از اینکه بالاخره بله ملکه الیزابت بعد از 92 نمیدونم 5-6 سال، انسان جاودانی نیستش، یعنی جاودانی هست ولی منظورم در این جهان هست، تا آخر ما اینجا نمیمونیم، به هر حال تأسف میخورن. شاید اشعیا هم یک جوری با یک بحرانی روبرو بود، نگران بود که چی میشه وضعیت یهودا، چه میشه وضعیت قوم خدا حالا که این پادشاه نیرومند فوت کرد، آینده چه چیزی رو برای قوم خدا به ارمغان خواهد آورد. همونطوری که گفتم پادشاهان زیادی در یهودا حکومت کرده بودند، بعضی هاشون شریر بودند، بعضی هاشون مثل عزیا لااقل در بخشی از دوران حکومتشون نیکوکار و موفق بودند، چون که با خداوند راه می رفتند. پادشاهانی مثل داوود، سلیمان، آسا، یهوشافات، عزیا یکی از اونها بود که متاسفانه خوب تموم نکرد، حزقیا، یوشیا، اینا کسانی بودند که توی کلام خدا مردان سیاسی بودند، حاکمین اسرائیل بودند، ولی با خدا راه می رفتند، روی او را می جستند و به همین خاطر خداوند اونها را برکت داده بود، موفق بودند توی حکومتی که انجام می دادن. ولی به هر حال این پادشاه نیرومند فوت می کنه و اشعیا در یه همچین شرایطی هست که خداوند را ملاقات می کنه. در موقعی که شاید نگاهش به عزیا بود، تمام فکرش دورور این میگشت که این پادشاه نیرومند فوت کرد، تموم شد. ناگهان خداوند خودش رو بر او ظاهر میکنه و او پادشاه خیلی بزرگتری رو، پرقدرتتری رو که حاکم بر همه پادشاهان جهان هست ملاقات میکنه. و این قسمتی هست که ما میخوایم با هم بهش نگاه بکنیم. ما هم امروز شاید در این روزهایی که دلوی جلوی چشم ما ملکه الیزابت رو دارن به خاک میسپارن، ما هم شاید از چشمان اشعیا نگاه بکنیم به اون چه که او دید، به اون پادشاهی که او ملاقات کرد. پس بیاییم با هم نگاه بکنیم به رویای اشعیا. عزیای پادشاه، در سالی که عزیای پادشاه درگذشت، قسمت اول خود رویا رو نگاه بکنیم. خداوندی رو که او میبینه: خداوند را دیدم که بر تختی بلند و رفیع نشسته بود و دامن ردایش معبد را پر ساخته بود. بر فراز او سرافین ایستاده بودند، هر یکی از آنها 6 بال داشت، با 2 بال روی خود را میپوشانید، با 2 بال پاهای خود را، با 2 بال پرواز میکرد و بعد صدای قدوس 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 و اینکه تمامی زمین از جلال او مملو هست. در این رویا من 7 تا خصوصیت این خداوند رو پیدا میکنم. 7 خصوصیت این خدایی که، این خداوندی که، این پادشاهی که اشعیا میبینه. و اگر ما با چشمان اشعیا امروز نگاه بکنیم به این 7 خصوصیت لااقل میتونیم توجه بکنیم. خدای ما این 7 خصوصیت رو داره. اولا در این رویای اشعیا ما تعالی خدا، فراباشندگی خداوند رو میبینیم. او رو که میگه که بر یک تخت بلند و رفیع، یک تخت بلند و رفیع. اشعیا احتمالاً توی معبد بود وقتی که این رویا رو میبینه و یهودیان اعتقاد داشتن که معبد محل تخت خدا هست، اونجا جایی هست که یهوه خدای اسرائیل اونجا سکونت داره، اونجا حضور داره. توی قسمت‌های دیگر کتاب مقدس میبینیم که چطور حضور خدا میاد و پر میکنه. وقتی که سلیمان معبد رو به خداوند وقف میکنه، معبد رو میسازه و به سلیمان وقف میکنه، در آخر میبینیم که چطور حضور پرجلال خدا میاد، نزول میکنه و در معبد ساکن میشه و جلال خدا اونقدر عظیم هست که حتی کاهنان نمیتونن داخل این حضور بشن، اینقدر جلال خدا اونجا عظیم هست. و اینجا هست که اشعیا شاید اونجا داشت تفکر میکرد، اونجا داشت دعا میکرد، اینجا یه دفعه با این رویا روبرو میشه، خداوند رو میبینه نشسته بر تخت بلند و رفی. این بلندی و این رفی بودن جایگاه او، خدایی که بلند و رفی هست، خدایی که متعال هست، خدایی که بالاتر از بالاتر و برتر از تمام خلقت خودش هست، خدایی که بر همه کائنات خودش در واقع تعالی داره، فراباشنده هست. او فراتر از تمام باشنده ها هست، او فراتر از تمام موجودات هست. هرچند همه موجودات رو خلق کرده، ولی هیچ کدوم از این موجودات با او اصلا قابل قیاس نیستن. وجود خدا و وجود عالم خلقت از 2 سنخ کاملا متفاوت هست که با همدیگه رابطه اونها با همدیگه بی نهایت تفاوت داره. و در کلام خدا ما این عظمت خدا رو، این فراباشندگی خدا رو، این تفاوت خدا رو، این شکاف عظیم و بی نهایتی رو که بین خالق و مخلوق وجود داره بارها و بارها میبینیم. و اینجا وقتی که اشعیا نگاه میکنه، این پادشاه رو ملاقات میکنه، به این فراباشندگی خدا، به این تعالی خدا، او بر تختی بسیار رفیع و بلند جلوس کرده. و این حقیقتی هست که همونطور که گفتم حقیقت بسیار مهمی درباره خدا هست. مطابق با کلام خدا، خدا با فرمان خودش جهان رو می آفرینه. وقتی که در کتاب پیدایش میخونیم میگه و خدا گفت و روشنایی شد، روشنایی باشد، روشنایی شد. و همه چیزها رو با کلام خودش، فرمان خودش خدا می آفرید. کتاب مقدس کاملا بین خدا و خلقت تمایز قائل میشه. و خلقت خدا جزی از ذات خدا نیستن. خدا وجودش و ذاتش کاملا چیه؟ کاملا مستقل و قائم به ذات هست و جهان به او کاملا تکیه داره، ولی او به جهان متکی نیست، بلکه کاملا برتر و بالاتر از جهان هستی است. پس اولا این تعالی خدا رو میبینه. ما امروز میتونیم این تعالی خدا رو ببینیم. دوم، در این حال که این خدا تعالی داره، برتر و بالاتره، بر یک تخت بسیار رفیع و عالی نشسته، ولی در این حال میگه چی؟ میگه که معبد از دامنهای او چیه؟ دام و دامن ردایش معبد را پر ساخته. دامن ردایش معبد را پر ساخته. این خدایی که انقدر متعال، انقدر فراتر از همه چیزه، در این حال حضور داره. در این حال خدایی هست که از خلقت خودش دور نیست، اتفاقا در ذره ذره مخلوقات حضور داره و مخصوصا شخصا وعده داده با یک حضور شخصی. ما دو تا حضور مختلف داریم درباره خدا. یکی حضور عمومی خدا هست، حضور متافیزیکی خدا هست. خدا حاضر مطلق هست در همه چیز، ذره ذره مخلوقات و موجودات خدا اونجا حضور داره و هر لحظه‌ای که موجودات ادامه میدن به هستیشون، این هستیشون هر لحظه به خدا متکی هست. این حضور عمومی خدا هست که در همه جا هست، در ما هست، در همه جا هست، در بی‌ایمانان هست. داوود میگه در اگر حتی در حاویه برم، اگر برم تو جهنم، اونجا هم از تو نمیتوانم فرار بکنم، اونجا هم دست تو منو چیکار میکنه؟ دست تو منو میگیره. ولی یک حضور دیگه هم داریم در کلام خدا که حضور شخصی خدا هست، حضور خاص خدا هست، حضور رابطه‌ای خدا هست. خدا میاد، شخصا میاد تا با انسان رابطه برقرار بکنه، عهد میبنده با انسان، روی خودش رو به انسان آشکار میکنه. این حضور با حضور عمومی او کاملا متفاوت هست، هرچند به اون متکیه، ولی باید بین این دوتا کاملا ما تفاوت قائل بشیم. او میاد، نزول میکنه. وقتی که قوم او در مصر اسیر هستن، میبینیم که خدا میگه نزول کردم، دیدم، فهمیدم که قوم من، فریاد قوم خودم رو شنیدم، نازل شدم تا ببینم که آیا حقیقت داره. شخصا، منظوری نیست که خدا نبوده قبلش، شخصا خدا شخصا میاد، شخصا حضور به هم میرسانه. او وعده داد که من میام بین قوم خودم ساکن میشم، میام با شما صحبت میکنم، میام با هم دیگه در رابطه قرار میگیرم. میگه رو در رو با موسی سخن میگفت. و امروز این از آن همه ما هست که در عیسی مسیح بتونیم با خداوند، میگه او رو در رو در رو، رو در رو به چهره بی نقاب به اون نگاه بکنیم. پس این نوع دوم حضور شخصی خدا هست. پس خدا در این حال که متعاله، ولی در این حال هم توی معبد خودش چیه؟ حضور داره. نه فقط تو معبد خودش حضور داره، اینجا میگه تمام جهان از جلال او مملو است. تمام جهان از جلال او مملو است. پس هیچ ذره ای از جهان وجود نداره که خدا اونجا نباشه، جلال خدا اونجا وجود نداشته باشه. هرچند که ما متاسفانه نمیبینیم این جلالو، نه چون نیست، بلکه چون خیلی وقتا چشمان ما بسته هست. خدا بدهد که چشمان ما باز بشه، بتونیم جلال خدا رو، حضور خدا رو توی همه جا چیه؟ ببینیم اون حضور کامل خدا رو. پس خدا چیه؟ خدا هم فراتر، هم بالاست، هم پایینه. هم فرا باشنده است، هم فرو باشنده است. درون باشنده است. درون خلقت خودش هم خدا حضور داره. سومین چیزی که اینجا میبینیم درباره خدا این است که او شخصیتمنده، او شخصه. اینجا کاملا مشخصه. اشعیا با یک نیرویی که همه چیز را یه جورایی پر کرده بود و ولی قابل گفتگو نبود، قابل اینکه ملاقات بکنه نبود، نه، اینجا با یه شخص رو بروه، با کسی که بر تخت نشسته و کسی که جلوتر او رو صدا میزنه، کیست که برای ما برود؟ اینجا ما با یه شخص روبرو هستیم، خدای کتاب مقدس. هر یه نیروی نیست که جهان رو ازش به وجود اومده و یه جوری توی همه چیزها در واقع حلول داره. البته در همه چیز هست، ولی او شخصه، او یک وجود شخصیتمنده، او سخن میگه، او رابطه برقرار میکنه، او سکونت میگزینه و میخواد که با ما در عهد میبنده و در مورد او صفات شخصی صدق میکنه، او محبت میکنه، او غمگین میشه، او از گناه خشمگین میشه، از هر آنچه که بر ضد ذات قدوسش هست او خشمگین میشه. خشم قدوس نه مثل ما از کوره در نمیره، عصبانی هم نمیشه به اون معنایی که ما عصبانی میشیم، ولی کلام خدا بارها از خشم قدوس خدا، خشم مقدس خدا سخن میگه. پس این شخصیتمندی خدا، اسم او اینجا خداوند، البته ما اونجا میگذاریم معمولا کلمه خداوند رو به کار میبریم، ولی در اصل عبری همون یهوه است، اسم خاص خدا است. خدا اسامی عام داشت، الوهیم، الشدای، الرویی و خیلی اسامی دیگه که عام بودن، ولی خدا یه اسم شخصی داشت، یهوه اسم شخصی خدا بود. خدا این اسم رو به بنی اسرائیل داده بود و این اسم خیلی خیلی پرمعنی بود، قدوس بود. اسم خدا بیانگر هویت او بود. اینطور نیست که خب این اسم هیچ معنایی نداشته، اتفاقا اونچه که این اسم معنی این اسم بود، همه اون چیزی بود که اسرائیل از این خدا تجربه کرده بودند، او رو توی تاریخ خودشون تجربه کرده بودن، تو رابطه با اون شخص تجربه کرده بودن، در کارهای نجات بخشش تجربه کرده بودن، در اون محبت وفادارانش تجربه کرده بودن. یهوه برای اونها جمع همه اینها بود. اتفاقا پر از معنی بود کلمه یهوه، انقدر پر معنی و غنی بود که هیچ معنی خاص دیگری کافی نبود برای اینکه بتونه تمامیت اون رو بیان بکنه. خدا میگه میخواید بدونید من کی هستم؟ من هستم اون کسی که شما با شما هستم و من رو توی رابطم با خودتون خواهید شناخت. من اون کسی هستم که دستم رو دراز کردم و شما رو نجات دادم. همون کسی هستم که با شما در عهد هستم. همون کسی هستم که شما رو نجات میدم. شما رو حتی از گناهانتون آزاد میکنم. چهارمین خصوصیت این شخص، او پادشاه حقیقی هست. میگه که اولا بر تخت نشسته، این تخت تخت پادشاهیه، و همینطور میبینیم که اشعیا میگه وقتی که وای ندای فریاد وای بر من رو سر میده، میگه وای بر من که اینطور هستم و چشمانم پادشاه خداوند لشکرها را دیده است. چشمانم پادشاه خداوند لشکرها رو دیده است. اوست پادشاه حقیقی که بر تمامی کائنات فرمان میراند. اوست پادشاه حقیقی. همه پادشاهان دیگری که در این دنیا هستند، از عزیا گرفته تا ملکه الیزابت، چه خوبهاش چه بدهاش، چه نیکوکارها و خدا ترساش و چه اونهایی که شریرن رو شرارت میورزند، تحت حاکمیت این خداوند به قدرت میرسن و تحت این حاکمیت این خداوند زندگی میکنن و یک روزم با اجازه و فرمان او برکنار میشن. اوست تنها خداوند، اوست تنها پادشاه. پس پادشاهی او رو اینجا میبینیم. اوست که فرمان میراند. مخصوصا اصطلاح خداوند لشکرها که شما بارها توی کلام خدا میبینید، او پادشاهی بود. در اون زمان پادشاهان یکی از کارهایی که میکردن این بود که دفاع میکردن از مملکت خودشون در برابر حملات بیگانگان، و ما میبینیم که این پادشاه هم خداوند لشکرهاست، یعنی او میجنگه. خداوندی هست که برای قوم خودش میجنگه، خداوندی هست که لشکرها داره، لشکرهاش هم فرشتگان هستن، هم من و شما هستیم. ماها هم لشکر خداوند هستیم، قوم او لشکر او هستن که با او در این جنگ، جنگی که نه برای نابودی جهان، نه برای از بین بردن مردم، بلکه برای احیای خلقت هست، او می جنگه برای قوم خودش. پنجم، شاید سایه‌ای ما وقتی که با عینک عهد جدید نگاه میکنیم، با عینک اناجیل نگاه میکنیم، شاید حتی سایه ای از تثلیث رو هم اینجا بتونیم ببینیم. قدوس، قدوس، قدوس. این سه بار قدوس که این همه توی سرودها هم چیه؟ توی سرودها هم ما داریم. قدوس، قدوس، قدوس. قدوس پدر، قدوس پسر، قدوس روح القدس. سایه ای از حتی ذات تثلیثی خدا. خدا در ذات خودش رابطه هست، خدا در ذات خودش محبت هست، خدا در ذات خودش از ازل تا ابد مشارکت و مصاحبت محبت آمیز بین سه شخص که در این حال یک خدا هستند ولی در از همدیگه متمایزند، ولی یک خدا هستند، سه خدا نیستند ولی یک خدا هستند، ولی سه شخص متمایز هستند که همدیگر رو محبت میکنند، با همدیگه در رابطه هستند. ششم، همونطوری که گفتیم، تمامی زمین از جلال او مملو است. اونهایی که چشمانشون باز هست میبینند، هر جایی رو که نگاه بکنید میتونید جلال خداوند رو ببینید. امروز اگر میرید توی طبیعت، جایی تو این جاهای زیبا، تو این آفتاب زیبا، تو هر جایی شما میتونید جلال خداوند، حضور خداوند و خلقت نیکوی او رو ببینید. اون خیلی خیلی محسوس هست برای اونهایی که چشمانشون باز شده. و بالاخره آخرین چیزی که تو این رؤیا دیده میشه، قدوسیت خداوند هست. قدوس، قدوس، قدوس. این خدا خدایی هست که بد و خوب اخلاقی براش معنی داره. این خدا خدایی هست که ذاتاً نیکوست و با هر آنچه که شر و شرارت هست در تضاد قرار میگیره. این کاملا برخلاف خیلی از انواع عرفان هاست. عرفان ها بود اخلاقی ندارن، چون که وقتی که شما معتقد باشید که همه چیز وحدت وجود هست و تو این وحدت وجود هم شرارت هست هم نیکویی هست، پس خدا در ذاتش هم میتونه شر باشه هم میتونه بد، هم میتونه نیکو باشه. یه نیروی هست، یه انرژی هست. انرژی بد و خوب نمیشناسه عزیزان، ولی شخص میشناسه. خدای کتاب مقدس خدایی هست که اخلاقیات براش بسیار مهمه. با قدوسه. قدوس هم به معنای فراباشنده بودن، هم به معنای متفاوت بودن از همه چیز دیگه، و هم به این معنا که او خدای نیکویی هست که از ما انتظار داره که مطابق با اون نیکویی زندگی بکنیم. پس این خدا خدای اخلاقی هست و این اخلاقی بودن او با شخصیت مندی او در رابطه مستقیم قرار داره و این اخلاقی بودن رو در عمل کردش در تاریخ نشون میده. او به انصاف نه فقط قوم خودش رو داوری میکنه، بلکه یک روز تمام جهان رو داوری خواهد کرد. پس این هفتا نکته رو ما در رویای اشعیا میبینیم از این خدا، مخصوصا نکته آخر یعنی قدوسیت اخلاقی خدا. میبینیم که اینجا به طور خاص روی اشعیا تأثیر میگذاره. اگر نگاه بکنیم حالا به این قدوسیت، یه مقدار این قدوسیت اونقدر عظیمه، اونقدر مطلقه، اونقدر هیبت داره که میگه که این فرشتگان، این سرافین، این موجودات آسمانی، میگه که اونجا که در حضور خدا ایستاده بودن 6 تا بال داشتن، با 6 تاش روی خودشون رو میپوشوندن چون که میترسیدن به این خدا نگاه بکنن. موجودات متناهی با تمام اون جلال و قدرتی که داشتن، ولی به خودشون جرأت نمیدادن که به او چشم بدوزن. پس با 2 تا بال میگه که جلوی چشمان خودشون، روی خودشون رو میپوشوندن. با 2 بال دیگه میگه پاهای خودشون رو میپوشوندن. این نشان دهنده احترام بود، احترام به این شخص. یادم، شما هم حتما داریم، ما توی فرهنگ خودمون ما مثلا جلوی بزرگتر، جلوی پدر مثلا یا جلوی دایی بزرگ پامونو دراز نمی کنیم. درسته مثلا خیلی، حالا مثلا برای یه نفر توی غرب شاید اصلا معنی نداشته باشه، یعنی چی؟ ولی احترام رو نشون میداد، احترام رو نشون میداد. و این فرشتگان مقرب درگاه خدا پاهای خودشون رو میپوشوندن وقتی که در حضور این خداوند قدوس بودن. چه عظمتی اونجا بود. و این صدای این سرافین که قدوس 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 میگفتن اینقدر عظمت داشت که میگه آستانه، یعنی آستانه معبد، میگه از آوای او که ندا میکرد میلرزید. همینطور از هیبت این خدا و از عظمت این فریاد. تازه این فریاد فریاد فرشتگان بود. بعضی از قسمت‌های کلام خدا درباره غرش یهوه صحبت میکنه، آواز یهوه رو صحبت میکنه که دیگه اون چیه اگر صدای این فرشتگان که او رو قدوس قدوس میگفتن، تمام آستانه معبد رو، معبد سلیمان، شما توی فیلم‌ها شاید نگاه اگر نگاه بکنید میبینید چه عظمتی داشت. معبد سلیمان بسیار عظیم بود، بسیار عظیم. میگن از عجایب هفتگانه، از میشد جزو اونا حسابش، اینقدر بزرگ و عظیم بود. ولی عظمت این خدا اینقدر زیاد بود که میگه آستانه این معبد از هیبت این خدا میلرزید، میلرزید و خانه از دود پر بود. حضور ساکن خداوند پر کرده بود این خانه رو. پس با یه همچین رویایی اشعیا خودشو روبرو میبینه و در برابر این رویا هیچ عجیب نیست که این مرد خدا که حتما مرد مقدسی بود که خداوند او رو دعوت کرد، مرد پارسایی بود، خدا هر کسی رو نخوند برای اینکه نبی او باشه و مخصوصا این همه حقایق عالی رو که اول بهش اشاره کردم برای قوم خودش مکشوف بکنه. پس میبینیم که شخص خیلی احتمالاً پارسایی بود به نسبت در اون زمان. البته هیچ کس بیگناه نیست، کلام خدا واضحه در این مورد که همه گناه کردن. اشعیا هم حتما خودش الان میگه که وای بر من، ولی به نسبت باید شخص پارسایی میبود. ولی با همه این پارسایی چه وضعی به چه وضعی دچار میشه؟ وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مردی ناپاک لب هستم. وای بر من که هلاک شدم. فقط عزیزان موقعی که ما رویای درستی از خداوند داریم، فقط وقتی که ما با خود خداوند روبرو میشیم، اون موقع میتونیم درست بفهمیم که چقدر گناهکار هستیم. وقتی که ما خودمونو با همدیگه مقایسه میکنیم، خودمونو با کسایی که مخصوصا به نظر ما آدمای خوبی نیستن مقایسه میکنیم، خیلی سربلند بیرون میاییم، خیلی فکر میکنیم عجب من که آدم خیلی خوبی هستم، مثل اون فریسی که با اون خراجگیر عیسی مسیح مثال زد، نه؟ که گفت من چقدر آدم خوبی هستم، خدا رو صد هزار بار شکر که من مثل این شخص گناهکار زندگی نمی کنم. ولی وقتی که ما با قدوسیت حضور خدا روبرو میشیم، عظمت قدوسیت او رو میبینیم، اون موقع است که متوجه گناه خودمون میشیم. به اشعیا متوجه گناه خودش میشه. وای بر من که هلاک شدم، مرد ناپاک لب هستم که در میان قوم ناپاک لب ساکنم. هم بعد فردی و هم بعد اجتماعی گناه رو میبینه. امروز وقتی ما از چشمان اشعیا نگاه میکنیم به این خداوند، چه بسا که ما هم باید فریاد بر بیاریم که خداوند وای بر ما، مرد ناپاک لب، مرد ناپاک فکر، مرد ناپاک رفتار و و و و. همینطور خانوم ها، فرق نمیکنه چه مرد چه زن، همه گناه کرده. و در قیاس با اون قدوسیت مطلق خدا واقعا ساقط شدن، سقوط کردن. وقتی که ما راجع به سقوط انسان صحبت میکنیم، منظوری نیست که ارزش انسان رو کاملا از بین ببریم. منظوری نیست که این انسان هیچ ارزشی نداره. اگر ارزشی نداشت خداوند سراغ او نمی آمد، خداوند پسر خودش رو برای اون فدا نمی کرد. ارزش ما به این هست که به شباهت خدا، به صورت خدا خلق شدیم و برای رابطه با خدا خلق شدیم. خلق شدیم برای اینکه مثل پسر او عیسی مسیح با او در رابطه باشیم، ولی متاسفانه سقوط کردیم. پس هم ارزشمندیم و بسیار ارزشمندیم. ارزشمان رو از خدا دریافت میکنیم، نه در خودمون. او ما رو خلق کرده، او ما رو به شباهت خودش آفریده. پس ارزش ما هم در رابطه با او هست. درسته؟ از او رقص میشه و خودمون خاک هستیم، به خاک بر میگردیم. ولی چون او ما رو به صورت و شباهت خودش خلق کرده و برای یک هدف والا خلق کرده، برای اینکه با او دمخور بشیم، دمساز بشیم، با او همنشین بشیم، فرزندان او بشیم، ارزش ما در اینه. ولی حقیقت سقوط سر جای خودش هست و همونطور که گفتم، فقط وقتی ما متوجه عمق این سقوط، متوجه اون به اصطلاح وحشتناک بودن این سقوط میشیم که با خود خدا روبرو بشیم، با خود خدا روبرو بشیم. در یک جهان سقوط کرده، گناه برای ما مثل آبیه که تو شنا میکنیم. همونطور که یک ماهی احساس خیس بودن نمیکنه، ما هم احساس گناه نداریم تا وقتی که با این قدوس روبرو میشیم. اون موقع متوجه میشیم که وای بر ما، چقدر چقدر ما از اون قدوسیت و کمال فاصله داریم. پس فریاد میکنیم و چشمانم پادشاه حقیقی را دیده است. ولی خدا رو شکر که رویا تا اینجا تموم نمیشه. هللویا، فیض خداوند اینجا هست، شامل حال اشعیا و شامل حال همه ما میشه. درسته؟ میگه وقتی که اشعیا فریاد زد، وقتی که ما متوجه گناهمون میشیم، وقتی که ما متوجه سقوطمون میشیم، وقتی ما متوجه میشیم که در یک جایی قرار داریم که اگر خداوند کاری برای ما انجام نده، هلاکت انتظار ما رو میکشه، دیر یا زود، ولو اینکه ملکه الیزابت باشیم فرق نمیکنه، اون موقع است که فیض خدا چقدر برای ما ارزش پیدا میکنه. اینجا میگه که بعد از اینکه این فریاد رو اشعیا سر میده، میگه آنگاه یکی از سرافین، یکی از اون فرشتگان عالی رتبه، میگه پرواز کنان نزد من آمد. او در دست خود اخگری داشت که با انبر از مذبح برگرفته بود. با آن دهانم را لمس کرد و گفت هان این لبانت را لمس کرده است، تقصیرت رفع شده و گناهت کفاره گشته است. هللویا. خدا برای آمرزش گناهان عزیزان تدارک دیده. خدا به خاطر محبتش، به خاطر عهدی که با انسان بسته، به خاطر قدوسیت اسم خودش و به خاطر ذات خودش که محبت هست، برای آمرزش گناهان انسان، هر چقدر هم که تاریک، هر چقدر هم که سیاه، تدارک دیده. اینجا مذبحی هست در حضور خدا، مذبحی هست. اهمیت صلیب رو در ایمان مسیح ما اینجا میبینیم، مذبحی هست. و این میگه که با انبر خودش از اخگر این روی این مذبح شعله‌ای بود که همیشه این شعله میسوخت و اونجا قربانی تقدیم میکردن، قربانی که به جهت کفاره بود، سمبل بود، نماد بود از اینکه خدا با فیض خودش راه رو برای ما فراهم کرده، راه رو برای ما فراهم کرده. و میگه از اون انبر، از اون اخگر آورد روی لبهای او گذاشت. با ایمان داریم که صلیب عیسی مسیح اون حقیقتی هست که همه این قربانی ها به سمت او اشاره دارن، به سمت او اشاره دارن. اوست اون بره خدا که گناه از جهان بر می داره. یحیی گفت اوست بره خدا. هیچ کدوم از این بره ها و گاوا و گوسفندایی که قربانی می شدن نمی تونستن واقعا پاک بکنن گناه انسان رو، ولی خدا خودش قربانی رو فراهم کرده. وقتی خدا به ابراهیم گفت که پسرت رو قربانی بکن، بعد آخرش وقتی که مانع شد از اینکه این کارو بکنه، گفت خدا چیه؟ خدا ابراهیم به در واقع بچه‌ش میگه، میگه خدا خودش قربانی رو چیکار میکنه؟ خدا خودش قربانی رو فراهم خواهد کرد. خدا قربانی رو برای ما فراهم کرده عزیزان. مرگ مسیح روی صلیب و کفاره‌ای که او فراهم کرد، اینجا میبینیم که میگه او کفاره گناه، گناهت رو کفاره کرده و تقصیرت رفع شده، تقصیرت رفع شده و گناهت کفاره گشته است. این سوال، این سوال که چرا باید بهایی پرداخت میشد، چرا بدون قربانی آمرزش امکان نداره. امکان نداره. اگر مفت و مجانی کیلویی به قول معروف گناه بخشیده بشه، اهمیت و اهمیت موضوع کاملا اینجا لوس میشه. هر بخششی بهایی داره، هر بخششی بهایی داره. شما اگه یه دونه زدید توی گوش من و من بخشیدم شما رو، یعنی عمل شما رو، اون دردی رو که زدن شما، اون آسیبی رو که زدن شما روی من ایجاد کرده، تو خودم حل و جذب کردم، تو خودم گرفتم. درسته؟ هر بخششی. اگه کسی در حق شما واقعا ظلمی کرده و شما میبخشید او رو، در واقع اون ظلم رو، اون آسیب رو، اون صدمه رو، اون ناراحتی رو، اون درد رو تو خودتون جذب کردید، تو خودتون گرفتید، در واقع شما جایگزین اون شخص شدید، خودتون. اینطور نیست؟ آیا هیچ بخششی تو این دنیا مجانی به دست میاد؟ هرگز. هر بخششی قربانی داره و خدا خودش بهای آمرزش خودش رو پرداخت کرده. صلیب عیسی میگه خدا خودش، تو خودش، در شخصیت پسر خودش، صدمه و درد و شرارتی رو که ما وارد کردیم تو خودش جذب کرد، تو خودش حل کرد، به جای اینکه تلافی بخواد بکنه، به جای اینکه اون رو بخواد به ما رد بکنه، خودش جایگزین ما شد. عیسی مسیح یه شخص سالس نیست. عیسی مسیح خدایی هست، خداوندی هست، پسر خدا هست که ذات الهی داشت، آمد خودش برای ما، به جای ما مصلوب شد. تا این حقیقت برای ما روشن بشه که بخشیده شدن، آمرزیده شدن بها داره. و خدا رو شکر که این بخشش رو خود خدا فراهم کرد. اینجا اشعیا کاری نکرد. اشعیا فقط فریاد کرد. اشعیا فقط توبه کرد به یک معنا، با این فریاد خودش در حقیقت. ولی خدا هست که فراهم میکنه. خدا اون مذبح رو مقرر کرده. و اون فرشته‌ای که میاد، سرافین که میاد، در واقع اون چرا که خدا مهیا کرده، بدو بدو میاره و بر لبان اشعیا میگذاره. و امروز همین آتش مذبح گناه من و شما رو میتونه پاک کنه، گناه ما رو، تقصیر ما رو رفع بکنه و گناه ما رو کفاره بکنه. و بالاخره با این تموم میکنیم که بعد از این که خدا ما رو میبخشه، بعد از این که این رویای خودش رو به ما نشون میده، این حقایق رو درباره خودش به ما نشون میده، ما مسئولیتی داریم. خدا میگه که که رو بفرستم. خدا میخواد ما رو بفرسته. خدا میخواد اشعیا رو بفرسته، بفرسته به این دنیا. کیست که برای ما برود؟ برای این خدا، خدایی است که ما رو میفرسته به این دنیا. و به همین خاطره که من با این سرود آخری که خوندیم یه ذره مشکل دارم. البته معنیش رو اگر درست بفهمیم درسته. میگه فقط تو را دوست دارم. خدا نمیگه فقط، میگه خدا رو محبت کن و بعد میگه چی؟ همسایه خودت رو مثل نفس خودت دوست داشته باش. پشت به جهان کرده. بله میفهمم یعنی چی. جهان به معنای اون نظام سقوط کرده و گناه آلود که بر مبنای خودمحوری و خودخواهی میچرخه، شرارت بر اون حاکمه، شیطان بر اون حاکمه، گناه بر اون حاکمه، بله ما به اون پشت میکنیم، باید پشت کنیم. محبت به اون دنیا دشمنی با خداست، پس باید به اون پشت کنیم. پس این درسته به این معنا. ولی باید درست متوجه بشیم که نکنه فکر بکنیم منظور اینه که جهان رو به طور کلی ما دیگه چیه؟ خدا میخواد که ما کاملا ترک بکنیم، تارک دنیا بشیم و برای ما این جهان، یعنی این طبیعت، این انسانها، اینها دیگه اهمیت و ارزشی ندارن. ما فقط چیه؟ خداوندا فقط تو را خدمت کنم. نخیر. خدایی که ما رو ملاقات میکنه، خدایی که گناهان ما رو میبخشه ما رو به این دنیا میفرسته، چون که این دنیا رو محبت کرده. میگه خدا جهان را انقدر محبت کرد. کدوم جهان رو محبت کرد؟ همین جهان سقوط کرده رو، همین جهانی رو که با او دشمنی ورزید، همین جهانی رو که او رو مسخره کرد، همین جهان رو خدا چیکار کرد؟ محبت کرد. و خدا میخواد که ما هم در این محبت او به طرز صحیح شریک بشیم. ما هم بریم و اون چرا که از خدا یاد گرفتیم، اون چرا که از خدا دریافت کردیم، این فیض بخشش و آمرزش رو با دیگران هم در میان بگذاریم. در زمان اشعیا متاسفانه گوش شنوا وجود نداشت، چشم بینا نبود، اینها مقاومت میکردن. میخونیم اینجا توی فوتنوت ترجمه دیگه آمده، میگه پیوسته خواهید شنید اما هرگز نخواهید فهمید، پیوسته خواهید دید اما هرگز درک نخواهید کرد. دل این قوم سخت شده است، آنان به سختی به گوشهایشان میشنوند و چشمانشان را بستند. این وضع قوم اسرائیل در زمان اشعیا بود. ولی ما امروز خدا رو شکر که خدا دلهای ایرانی ها رو باز کرده عزیزان. خدا رو شکر که این در مورد ایرانی ها امروز صادق نیست و که دل ما باز شده برای خداوند. پس ما چقدر بیشتر مسئولیت داریم که بریم. مایی که این رویا رو از خداوند داریم، مایی که در عیسی مسیح جلال خدا رو در چهره عیسی مسیح ما دیدیم، مسئول هستیم که بریم و این پیغام رو به همه برسانیم. آمین. آمین. پس چند لحظه سرامون رو خم کنیم و دعا کنیم. خداوند در این روزهایی که در برابر چشمان ما پادشاهی خداوند که به نسبت نیکو سلطنت کرده خداوند برای مدت طولانی به خاک سپرده میشه، عطا فرما که رویایی تازه از تو ای پادشاه، ای پادشاه حقیقی، ای پادشاه سرمدی داشته باشیم. عطا فرما که مثل اشعیا تو را بر تخت رفیع و بلند ببینیم خداوندا، و در این حال ببینیم که تمام جهان از جلال تو مملو است خداوندا. شکرت میکنیم، میپرستیمت خداوند، می ستاییمت خداوند. حقیقتا تو هستی که بر همه پادشاهان و حاکمان این جهان فرمان میرانی، و تو هستی همونطوری که عیسی به پیلاتوس گفت بر من قدرت نمی داشتی اگر از بالا به تو داده نمی شد. خداوند تو هستی که قدرت میدی و قدرت رو میگیری خداوند. تو هستی که برمی افرازی و فرود می آوری خداوند. تو رو می پرستیم ای پادشاه، ای خداوند، ای سرور ما، ای خدای قدوس. ستایش و پرستش از آن توست، فقط از آن توست خداوند. تو شایسته ای که ما به تو نگاه کنیم و بر تو توکل کنیم خداوند. هرچند که خداوند تو قدرت ها رو تعیین میکنی در این دنیا، ولی نگاه ما نهایتاً خداوندا به هیچ کدام از اونها نیست، بلکه به تو هست خداوندا که پادشاه هستی، سرور ما هستی خداوندا. عیسی مسیح میپرستیم تو را. بگذار که رویای تازه‌ای از تو داشته باشیم، بگذار که بدونیم به چه خدایی ایمان آوردیم، عظمت تو را خداوندا ببینیم با چشمان دلمون خداوندا، و آماده باشیم که برویم خداوندا مثل اشعیا برویم تا این پیام رو، این انجیل رو، این خبر خوش رو، این رویا رو خداوندا، این قدوسیت رو، این مذبح رو خداوندا، صلیب رو اعلام بکنیم خداوندا به انسانهایی که تو رو نمیشناسن ولی به صورت تو آفریده شدند، برای تو ارزشمند هستند، تشنه هستند در اون اعماق وجودشون، چون که تو انسان رو پرستنده آفریدی خداوندا. پس کمک کن که ما که خداوند رو در تو، خداوند رو شناختیم، بتونیم این پیغام رو برسونیم. در نام مسیح دعا می‌کنیم. آمین.